که چقدر زحمت کشیدید برای اینکه این نشست برگزار بشه. اجازه بدید بحث رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. موضوعی رو که بنده خدمت دوستان هستم و سعی میکنم خیلی مختصر و کوتاه به محورهای بحث اشاره بکنم. حالا در فرصتی اگر شد که بحث تفصیلی خدمت دوستان برسد، اونجا با تفصیل بیشتری میاد. فرض بر این است و حقیقتم اینه که عزیزان همه مستقر توی مباحث روش شناسی هستند و با این اشاراتی که خواهیم کرد مسیر بحث اون پیامی رو که مورد نظر هست منتقل میشه. عنوان بحث روش‌های علوم اجتماعی و حکمت مدنی است. وقتی که از روش‌های علوم اجتماعی سخن می‌گوییم، اشاره شد در صحبت‌های قبلی، ما با یک تکثر روشی مواجه هستیم و این تکثر روشی به دلایلی هستش. حتی توی روش‌شناسی هم ما وقتی که روش موضوع پژوهش قرار می‌گیره و دانشی درجه دوم به اسم روش‌شناسی شکل می‌گیره، ما با روش شناسی های متنوعی مواجه هستیم و این روش شناسی وقتی که به معنی علم شد، مثل همه علوم دیگه از یک زمینه های معرفتی و یا غیر معرفتی بهره میبره و روش شناسی هایی که در حوزه علوم اجتماعی هست با تکثری که دارن به دلایل باز میگرده. به عبارت دیگه وقتی که روش شناسی به معنی دانش قرار میگیره و خود این روش شناسی هم میتواند روش شناسی بشود، مانند بقیه دانش هایی که وجود داره، ما عملا روش ها و یا روش شناسی های مختلفی رو توی حوزه علوم اجتماعی داریم. اینها در مقاطع تاریخی مختلف و مناطق جغرافیایی متفاوتی شکل گرفتن. الان وقتی که از روش‌های علوم اجتماعی توی قسمت اول صحبت بنده مطرح می‌شود سخن می‌گیم، نظر به روش‌های علوم اجتماعی جهان مدرن هست و عمدتاً توی دو سده 19 و 20 هست که همین روش‌هایی که در این مقطع وجود اومدن هم منطقه‌ای هستند و هم تاریخی هستند. یعنی می‌تونید که یه نسبت خاصی رو این روش ها با مناطق جغرافیایی با مقاطع تاریخی دارن. ما روش ها رو خیلی متنوع و روش شناسی ها رو متنوع و متکثر میتونیم تقسیم بندی بکنیم و این کارها انجام هم شده، اما یه تقسیم بندی نسبتاً خوبی که رایج شده و وجود داره، بر همین اساس بنده این روش ها رو بهش اشاره میکنم که روش های تبیینیست، تفسیریست و انتقادیست. اینها به لحاظ زمانی اگر نگاه بکنیم در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی روش تبیینی تقدمی توی این حوزه داشته که هنوز هم شاید یه سیطره بیشتری رو به لحاظ زمانی داشته و داره. از دهه 70 بعد هست که روش های تفسیری و انتقادی قلمرو علوم اجتماعی به رسمیت شناخته میشه. به رسمیت شناخته میشه به این معناست که قبلا هم وجود داره و حضور داره، اما در شکل آکادمیک خودش چندان مقبول نیست. یعنی محیط های آکادمیک بیشتر با روش تبیینی که یک عقبه فلسفی پوزیتیویستی داره معنوس هستند. ریتزر در کتاب خودش بیان میکنه من برای اولین بار نظریه فرانکفورتی ها رو وارد یک کتاب کلاسیک درسی کردم. خب حلقه فرانکفورت نیمه اول قرن 20 دهه 30 حضور داره، فعاله، اما به جامعه شناسی به عنوان رشته درسی به صورت کلاسیک وارد نشده. اما خب الان دیگه ما وقتی که نظریات رو تقسیم میکنیم کلاسیک ها میگیم که بیشتر کلاسیک ها منظور نظریات مثلا نیمه اول قرن بیستم، دههای اول و نیمه دوم قرن نوزدهم هست. اونجا بعد قسمت دوم مدرن ها گفته می شود، مثلا کرارت توی دو جلدش اینگونه تقسیم بندی میکنه، با این مدرن ها رو بیشتر به متأخرین میارن. اونجا شما میبینید پست مدرن ها هم مطرح میکنن یا انتقادی ها هم مطرح میکنن. توی نظریه ها دیگه الان این حوزه ها وارد شدن. خب پس من بنده اشاره به سه روش میکنم و اینکه اینها چه نسبتی با هم دارن و چه عقبه هایی دارن. بعدن وارد جهان اسلام اگر بشیم، ما روش های متکثری در دانش های اجتماعی داریم. ها هم عقبه های معرفتی تفاوتی دار و هم مناطق جغرافیشون فرق میکنه. یک اینها با یک سختی و دشواری اون روش ها وقتی که کانتکس ها مبانی متفاوت وجود دارند با هم یا تدن یا اونها خیلی نسبت سنجی اونها خیلی سخت و دشوار هست. وقتی که به اصلاحات عملی بپردازم ذکر که مشکلات چیه و حقیق دنبال اون که با این عناوین و مفاهیم روشی که متوجه لااقل این شکلی با مفاهیم روشی و معانی روشی که در جهان مدرن شکل گرفته بخوایم حکمت مدنی رو توی این چارچوبه برگردیم و معرفی بکنیم. اما گاهی به لحاظ لغوی گرفتار مشکل جدی هستیم، چون زبان فارسی در سده اخیر بسیاری از میراث تاریخی خودشو معادل برای مفاهیم مدرن قرار داده، چندان که کاربرد اونها در مفاهیم تاریخیش دشوار میشه، گاهی خروج از اصطلاح خوانده میشه. من خاطرم هست در مقاله‌ای که توی همین حوزه ها حدود 10 سال پیش نوشته بودم، کلمه فلسفه رو یا علم رو با مفاهیم تاریخی به کار برده بودیم. یکی از دوستانی که در همین نشست حضور دارن نقدی رو به بنده کرده بودن که چرا از اصطلاح خارج شدی، یعنی توی اصطلاح تاریخی خودمون توی حوزه علمی هم که صحبت کرده بودیم صحبت این بود که از اصطلاح خارج شدیم. به یه معنا هم حق با ایشون بود، یعنی توی زمینه اندیشه‌های که مفاهیم کاملا منقلب شده و این یک دشواری است. بالاخره ما با چه زبانی باید سخن بگوییم؟ میتونیم که با زبان فارسی تاریخی خودمون برگردیم صحبت بکنیم که شاید واقعا نیاز به توضیح داره. من از این بحث شروع بشم یا سرعت وارد بحث میشم، سعی میکنم که مختصر بحث رو پیش ببرم و با نوشته این خلاصه تفصیلی پیش برم که کمتر وقت بگیرم. پس
آقای دکتر پارسانیا عذرخواهی میکنم، آقای دکتر پارسانیا صداتون یک کمی ضعیفه.
5 دقیقه گذشت. بله
صداتون قدری ضعیفه.
پس تصویر رو حذف میکنم.
ببینید اگه صدا بهتر حالا صحبت بفرمایید. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم چون که یک کمی صداتون ضعیف گفتم.
ما این ولی بهش علوم اجتماعی به صورت عام و به شناسی به شکل خاص دنبال شد که طبیعی است. طبیعی عقبه فلسفه کانتی هست از این جهت که متفیزیک داره، البته یک تحصیلی هر خوشبینانه پوزیتیویست به دانش تربیه بچه داره لزوم و کرده عالی و گرایان داره خوشبینانه خواهد شده سی نزدیش. این ها ویدیه های روست، یعنی که نفعه موجود مجرد تعالی ترانسکنت ترانسندنتال هم نیست. از این بحث رو شناخت و براش اعتبار نیست و کامل سوبژکتیو و ذهن کرده و احیاش هم کرده خلاف آنچه ربات تقراری برخورد هست. این برای مباحث جهان هم و سعی با سخن بده و نگاه طور که عرض کردم یه تفاوت می‌داره و توهایی دامش میگه توزه بشه از خود میشه بر با جودی که توجه به تنگهای این روید داشت و دردهای دیگه هم زیاد روان داره و خیلی سعی میتاب کنید با این روش تقییدی سخن جامعه شناسی به اینطور معرف کنه. فاصله بین ورکونت زیاده به های شناخت طبیعی توجه کنه دور کنه توی هم چوبه دار میکنه و امدرن رو به رسمی شناسی تفاوت هایی دارن توی حوزه فلسفه درسی مثلا هر بینیان بعد از دیگه توی این زمین تند رفتایی کنن خواهی حلقه بیان تا پوپ هم به این روش قاعد در من شفار سنیش
آقای دکتر پارسانیا عذرخواهی میکنم صداتون قطع میکنم، صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم از به خاطر اینترنت شماست و یا خانم میروسین اگه صدای من میشنوین چک کنید ببینید چرا صدای آقای دکتر قطع میشه، آیا مربوط به خود وبینار یا مربوط به سیستم.
من اول عذرخواهی میکنم از این مشکلی که پیش اومد یا احیانا ممکنه دو مرتبه پیش بیاد و همچنین از آقای دکتر بهشتی که ظاهرا وقت ایشون داره و یا دوستان که وقت به انجام داره میرسه. میرم سراغ اصل مطلب. یه مقدمه ای رو قبلا ذکر کردم و اون اینه که روش ها متکثر هست و خود این روش ها توی مقاطع تاریخی مبتنی بر زمینه های معرفتی مختلفی هم روش ها و هم روش شناسی ها شکل گرفتن. توی حوزه علوم اجتماعی سه روش در سه مقطع تاریخی و احیانا در مناطق جغرافیایی مختلف توی علوم اجتماعی مدرن توی دو سده 19 و 20 به وجود اومدن. یکی روش تبیینی است، یکی روش تفسیری است و سوم روش انتقادی است. روش تبیینی که از نیمه دوم قرن 19 تا نیمه دوم قرن 20 مسلط بود، از یک عقبه متافیزیکی کانتی از اون جهت که عقبه فلسفی کانتی بهره میبره، از اون جهت که منکر یک متافیزیک هست و موجود ترانسندنت و متعالی است، با یک رویکرد رئالیستی و در این حال تحصلی و خوشبینانه و پوزیتیویستی و اثباتگرایانه. و منتها روش پوزیتیویستی در دل خودش آبستن روش تفسیری بود، چه اینکه روش تفسیری در عرض روش پوزیتیویستی هم از قبل دیدگاه‌های نوکانتی حضور داشت، منتها تا روش پوزیتیویستی از درون به فروپاشی منجر نشد روش تفسیری جایگزین نتونست بشه در جوامع آکادمیک. این ادعای بنده بود تو این قضیه. و روش تفسیری در نخستین گام در دهه 20 به بعد وارد روش پوزیتیویستی به صورت محدود شد در کارهای ماکس وبر، به این معنا که حوزه علوم انسانی از جهت ابژه و موضوع مطالعات خودش که هیومانیتیزم و انسانیات تفهمی است و با علوم طبیعی فرق میکنه، اما در گام بعد به تدریج روش تفسیری کلن روش تبیین، خود تبیین را هم به تفسیر تبدیل کرد، یک تفسیری از عالم هست. به هر حال من برای که خیلی به سرعت از وقت استفاده بکنم از رو این خلاصه تفسیری رو این قسمت رو میخونم که روش تفسیری به موازات و نیز در متن جریان تبیینی شکل گرفت. در متن جریان پوزیتیویستی در نخستین گام با تفکیک بین علوم طبیعی و اجتماعی موضوع علوم اجتماعی به عنوان امور زیستی و حیاتی، اینها متأثر از کارهای دیلتای و ریکرت بود که در وبر کاملا زبان پیدا کرد. موضوع علوم اجتماعی شد هیومانیتیز. این موضوعات قبل از آن که در معرض مطالعات علمی تبیینی قرار گیرند به روش تفهمی باید شناخته می شود. این شد جامعه شناسی تفهمی وبر. در گام‌های بعدی با مباحثی که در حوزه فلسفه علم شکل گرفت، روش‌های تفسیری بر روش‌های تبیینی غالب آمدند، به گونه ای که تبیین به عنوان یکی از مصادیق تفسیر عالم شناخته می شود. به این ترتیب ما از دهه 70 به بعد می‌بینیم که روش‌های تفسیری هم در و کسانی که با این روش‌ها کار می‌کنند نظریاتشون در متن نظریات جامعه شناختی وارد میشه، توی متون کلاسیک میاد. من اون سری قبل هم که صحبت کردم اشاره کردم به حرف ریتزر که گفت من اولین بار هست که حرف فرانکفورتی‌ها رو وارد، البته فرانکفورتی‌ها روش انتقادی دارن، خواهم گفت که انتقادی‌ها تفسیری هم هستن، وارد متون کلاسیک کردن. اینا نیمه اول قرن 20 بودن، اما جامعه علمی جامعه شناسی به صورت کلاسیک اینها رو نمیپذیرفت. اما از دهه های پایانی قرن 20 نظریات اونها وارد شد. الان ما تحت عنوان نظریات مدرن نظریات اونها رو میخونیم. خب روش های تفسیری با دو رویکردی که یه رویکرد ترانس مدرنه، یه عقبه پدیدارشناختی داره که علم رو انکشاف حقیقت، این یکی، و رویکرد دیگری که کاملا علم را برساخت اجتماعی میداند. این هر دو به هرمنوتیک مفسر محور ملحق میشن. این هم راجع به روش های تفسیری است که دیگه فرصت نیست من باز بکنم. توی حوزه علوم اجتماعی چه نظریاتی رو شامل میشن و چگونه بحث پیدا میکنن. مثلا اتنومتدولوژی بیشتر با روش های تفسیری هست و روش های انتقادی از دل روش های تفسیری برمیان. یعنی برخی از روش های تفسیری ظرفیت این رو دارن که روش انتقادی رو شکل بدن. روش های انتقادی از متن برخی از روش های تفسیری متولد می شوند. روش های انتقادی متقوم بر تقدم اراده بر علم، خصوصا اونهایی که علم رو برساخت می دونن. یه عقبه مارکسیستی که کلن علم رو ابزار نرم زندگی می دونه و برساخت بودن معرفت علمی، یعنی متقدم بر تقدم اراده بر علم و برساخت بودن معرفت علمی هستند، با تأثیر پذیری از هگلی های جوان و آموزه های روانکاوانه فروید تقلیل عامل به ساختار رو تاب نمی آورن. این باعث میشه، یعنی فرانکفورتی ها به صورت خاص روششون روش انتقادی است. البته ما وقتی روش انتقادی میگیم، روش رئالیسم انتقادی روی بسکار هم هست که او با اینا فرق میکنه. یعنی زیر روش انتقادی یکی دو جریان وجود داره، اما جریان غالب در واقع همون عقلانیت انتقادی فرانکفورتی هاست که وجود داره، و اینها به دلیل اینکه برای عامل در قبال جریان ساختارگرایانه یه هویتی قائل هستن، حالا این هویت رو چگونه تفسیر میکنن که عمدتاً عامل رو به عنوان کنشگر فعال آزاد میشناسن، از مفاهیمی چون شیوارگی، بیگانگی و سلطه استفاده میکنن. چطور اینها میتوانن بحث انتقاد رو مطرح بکنن با وجود اینکه علم برساخته؟ واقعش اینه که انتقاد از موضع حقیقت نیست، انتقاد از موضع اراده هستش. اراده که معرفتی رو ساخته که در خدمتش باشه، وقتی که این معرفت رو شیء مستقل در نظر میگیره و بعد در خدمت اون شیء قرار میگیره و به گونه بیگانه میشه از خود، از اینجا نوعی از عقلانیت پدید میاد که با یک مکانیزمی که در روانکاوی وجود داره، منتها در یک واحد اجتماعی در چارچوبه مثلا طبقه اجتماعی یا حوزه سیستم و نظام و حوزه فرهنگ عمومی، تجاوزهایی که میشه سعی میکنه این رو افشا بکنه، و این هویت انتقاد هست و رویکردهای انتقادی است که وارد میشه. این سه روش که یکی از تقسیم بندی هایی است که نسبت به روش های علوم اجتماعی مطرح شده. البته هر کدوم از این روش ها هم از یک مبانی معرفتی خاص و زمینه های اجتماعی ویژه خودشون بهره میبرن. حالا من اینجا اشاره فقط به حوزه اندیشه اسلامی میکنم. جهان اسلام هم روش‌های متکثری اندیشه اسلامیش داشته. یکی از این روش‌ها که در جغرافیا بخشی از خاص از جغرافیای بیشتر جهان اسلام و با تاریخ خاصی است، حکمت عملی است که این دانش رو به وجود آورده و این روش دارای ویژگی‌هایی است و اینجا خیلی سخت صحبت کردن. یعنی ما یه موقعی از تبیین سخن میگیم به صورت انتزاعی، از تفسیر سخن میگیم، از انتقاد سخن میگیم، اما تعین انتقاد چیه، تفسیر چیه، تبیین چیه، به اون مبنای فلسفیش باز میگرده. آن چیزی که اینجا مورد ادعاست اینه که حکمت عملی دانش اجتماعی است که بنیادهای نظری جهان بر بنیادهای نظری جهان اسلام شکل گرفته. در جهان اسلام نیز روش‌های متکثری وجود دارد که به لحاظ نظری متأثر از داوری آنها درباره نقل، عقل و شهود است. این روابط رو چگونه ببینن؟ روش‌های رو وجود دارن. رویکردهای ظاهرگرایانه، اخباری، حدیث‌گرایانه داریم، رویکردهای دیگه‌ای داریم. به هر حال عقل در حکمت اسلامی این نکته مهمی است، به عنوان موجودی مجرد، متعالی، ترانسندنت، نه ترانسندنتال، و در این حال حاضر و حاکم بر تاریخ و طبیعت، بستر فلسفی حکمت مدنی را فراهم آورده است. حکمت مدنی بر اساس مبانی فلسفی و معرفتی خود بدون آن که تقابلی را بین دو ویژگی تبیین و تفسیر ایجاد کند و تفسیر را نیز مصداقی از مصادیق تبیین می‌داند. رویکرد تفسیری مدرن در نهایت رویکرد تبیینی رو در درون خودش جای داد. یعنی تبیین یکی از مصادیق تفسیر شد، یعنی هرمنوتیک فلسفی بازگشت و در واقع کار تبیینی تجربی پوزیتیویستی رو نوعی تفسیر انسانی از عالم داره بیان میکنه و اینم تفسیره. اما در رویکرد نوع نگاهی که بر اساس مدل عقل و عقلانیت حکمت اسلامی هست، خود تفسیر نوعی تبیینه. یعنی تبیین مقید به روش‌های پوزیتیویستی نیست، روش‌های برهانی است که مقدماتش میتونه حسیات، تجربیات یا متواترات، نقلیات و مانند اینها باشه. همه جا تبیین حضور داره، یعنی در متن تفسیر هم شما نوعی تبیین دارید در اونجا. با کاملا باید توجه داشته باشید که اینجا لفظ تبیین، نمیگم که مشترک لفظی به کار برده میشه، اما شبیه مشترک لفظی داره به کار برده میشه، چون تبیین حقیقتی داره که روی مبانی مختلف بردش، چارچوبش و روشش و مدلش فرق میکنه. برها در روی کرده تفسیری خود، یعنی حکمت عملی، نگاه تفسیری داره، چون حکمت عملی موضوعش هستی های معناداری است که با اراده انسان ساخته میشن. ضمن خوب در روی کرده تفسیری خود، حکمت عملی ضمن حفظ هویت متن، ماتن و مفسر، مانع از تقلیل یکی از آنها به دیگری میشود. یعنی شما در روی کرده تفسیری حکمت عملی مفسر محور به این معنا نیستید که دیگه متن و ماتن، توی برخی از رویکردهای تفسیری متن و ماتن مردن، یعنی قرائت بازخوانی، بازسازی است و معنا در با ساختهای متوالی قاری و مفسر تداوم پیدا میکنه، اما در اونجا این ویژگی ها نیستش. حکمت مدنی از روش انتقادی نیز برخوردار است، یعنی هم تفسیری است، چون موضوع حکمت عملی رو که حکمت مدنی بخشی از اونه معنا و کنش‌های معنادار میدونه، اما در تبیین به گونه‌ای سخن میگوید که مقید به دانش آزمون‌پذیر نیست و درک معنا نیست، تبیین برمی‌داره با نوع نگاهی که به عقل داره. اونجا با تقدم بخشیدن عقل بر اراده و علم بر اراده، کنش‌هایی که مبتنی بر اراده است از موضع علم و معرفت عقلی شروع به ارزیابی انتقادی میکنه. لذا عبارتی که بنده نوشتم اینه: این روش با حفظ خصلت انکشافی علم مبتنی بر تقدم علم بر اراده هستش که این گونه است، حکمت مدنی بعد نتیجه‌اش این میشه. این عقل بخشش عقل اخلاقی است و بخشش عقل متافیزیکی است. یکی از مفاهیمی که به کار میبرن عقل مستفاد یا عقل سرخه که شهود نبوی در ذیل اون قرار میگیره و نقل میاد. این بخش ها توان انتقاد کنش ها رو داره و فقه رو به عنوان فارابی در احصاء العلوم به عنوان بخشی از حکمت مدنی معرفی میکنه. لذا سخن بر سر اینه، حکمت مدنی فقه را به عنوان بخش تجویزی و انتقادی خودش معرفی میکنه و حتی علم کلام را نیز بخش دیگری از حکمت مدنی میداند که عهده داره. یعنی کلام رسالتش با متافیزیک کاملا فرق داره. کلام توزیع معرفت در چارچوبه فرهنگ و ملت، حکمت مدنی میداند که عهده دار دفاع از مرزهای فرهنگی جامعه است. من صحبتم رو تمام میکنم. توجه به اینکه خیلی کلی سخن گفتم، اما فکر میکنم کدهایی رو برای مباحث روش شناختی نسبت به حکمت مدنی ارائه دادم و توجه به این دارم کاملا که این الفاظ و عبارات وقتی که اینجا به کار برده میشن کاملا باید از نوع مفاهیم و معانی که در جهان مدرن برای تبیین، تفسیر و انتقادی داریم تمایز داده بشه و متوجه مشکل برون رفت از ذیل الفاظ در ذیل مفاهیم مدرن هستن که بسیار سخته ما بتونیم با زبان تاریخی خودمون سخن بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.